بحثی که می کردیم راجع به این جهت بود که پیغمبران برای هدفی آمده اند که او ارشاد مردم و هدایت مردم و راه نشون دادن به مردم به سوی خدا. اگر پیغمبری گناهکار باشه این نقض غرض است، غرضی که برای فرستادن انبیا بود از بین میره، زیرا کسی که مردم را به یک هدفی دعوت میکنه و خودش داره مخالف اون هدف انجام میده، این صلاحیت برای راه نمایی کردن به اون هدف رو نداره و کسی حرف او را نمیپذیره و دنبال او نمی. شرح و تفصیل مطلب رو هفته های قبل داده ایم و مطلب به اینجا رسیده بود که ما یه عده ای از آیات شریفه قرآن داریم که مثلا همچی به ذهن میرسه و ظاهر آیات این است که در قرآن نسبت گناه به بعضی از پیغمبران داده شده و یکی و دوتا و ستا و پنجتا و دهتا هم نیست، خیلی هم زیاده، کم نیست، خلاصه چند جا نسبت به آدم داده شده، چند جا نسبت به نوح داده شده، به موسی، به عیسی را حالا یادم نیست، به پیغمبران دیگه، سلیمان، داوود، به پیغمبر خودمون صلی الله علیه و آله. یک چیزایی تو قرآن هست که بعضی ها خیال میکنن که اینها گناه هست و پیغمبران گناه میکنن و سنی ها به این آیات تمسک میکنن و برای مدعای خودشون اینها رو دلیل میارن. یه مقداری را در هفته گذشته عرض کردیم. تمام این آیات را اگه بخوایم متعرض بشیم خیلی طولانی و مفصل میشه، بنا شد انشاءالله اگه برسیم همین هفته مطلب رو مختصر کنیم و خاتمه بدیم، بعدا آیاتش رو باید شما بگردین و پیدا کنین و به تفاسیر مراجعه کنین، هر آیه رو در جای خودش، هم اغلب شاید روایاتی داره و ائمه توضیح کردن و معنا کردن و هم مفسرین بیاناتی در مسئله داره. یکی از مواردی را که در قرآن هست که از کردیم اون هفته گذشته، علی ابن محمد ابن جهم به حضرت رضا سلام الله علیه از کرد یا ابن رسول الله شما پیغمبران رو معصوم میدانیم، فرمود بری از کرد فعصا آدم و ربه و فغوای نیکی، اسیان کرد و مخالفت کرد آدم خدای تعالی را و پروردگارش را، فغوا گمراه شد، ثم تاب از میشود دیم که ربه فهدا، دو مرتبه توبه کرد خدای تعالی هم او رو راه نمایی کرد. تو که دو آدم اسیان کرده و گناه کرده است، شما میگید آدم که از پیغمبران است پیغمبران معصوم است. بعد هم جور شمار چگونه میگید یوسف علیه السلام معصوم است پیغمبر است و حال اینکه خدا میفرمد ولقد همت بهی و همه بها، و چگونه میگویید به این که معصوم است که این یا ایها العیر انکم لسارقون همجو، یا فشت آیه خون برای حضرت، حضرت سلام الله علیه فرمود یا علی، علی ابن جهم اسمش بود، یا علی پیش خود پیغمبران بزرگوار و معصوم خدای تعالی را متهم نکن و از پیش خود آیات را معنا نکن، و آیات تأویلی دارد و وجوهی دارد که غیر از خدا و راسخین علم کسی نمی داند. و هر یک هر یک اینها را حضرت سلام الله علیه به وجهی بیان کرد. راجع به آدم علیه السلام که حالا روایتشو می خوانم، از می شود به این که علما تو کتابشون نوشتن به این که امر دو جور داریم، یا امر مولوی داریم یا امر ارشادی داریم. اگر دستوری از عرض می شود به این که شخص برتری که اطاعت او به حکم عقل واجب است یا به حکم شرع واجب است، دستوری و فرمانی برسه که فرمانی که باید اطاعت بشه، این رو می گیم امر مولوی، یعنی امری که از جانب مولا به عبدش می رسه. این است که اگر کسی خدای تعالی چنین امری بکنه، اطاعتش واجبه، مخالفتش حرامه، و اگر مخالفت کند مستحق عقوبته، و اگر اطاعت کند مستحق ثواب. این رو میگیم امر مولوی. یه امر، امر ارشادی. امر ارشادی، ارشاد یعنی راهنمایی کردن، خیر خواهی کردن، راه راحت و بهتر رو نشون دادن، اما دستور و فرمان نیست. شما مثلا میرید پیش طبیب، طبیب میگه این نسخه براتون مینویسه، بعد میگه مثلا فرض بفرمایید سرکه نخور، مثلا سرخ کرده نخور، آب زیاد بخور، خنکی مثلا لیمو شیرین فرض کن بخور، این دستورات میده، او رو بخور، اینو نخور. حالا این امر طبیب چه سنخ امریه؟ این امر ارشادی است، یعنی صلاح تو، خیر تو، نفع تو در این است که اینو بخوری و اینو نخوری. حالا اگر مخالفت کرد امر طبیب را، این مثلا معصیت کرد میبرش جهنم. اگر مخالفت کرد امر طبیب را، این مستحق عقوبت مثلا؟ نه، همون ضرری که این نشون میداد راه رو، میگو باید میخواه خوب بشی، سینه دردت خوب بشی، سرخ کرده نخو. خب الان سرخ کرده خود چی میشه؟ سینه دردش یا خوب نمیشه یا دیر خوب میشه، بیش از این چیزی نیست. این رو میگیم امر ارشادی. امر ارشادی عبارت از امریست که فقط برای خیرخواهی و نصح و راهنمایی و مصلحت بینی کسی به کسی میکنه که از این را برو، از این را نرو، اونجا خیرته، اونجا شرته. شما با یک کسی مشورت میکنید در یک کاری که این کار رو مثلا فرض کنم فلان کسب رو بکنم یا نه، با فلان خانواده ازدواج بکنم یا نه، او ارشاد میکنه میگه بکن یا میگه نکن. این چیه؟ این امری نیستش که امر باشد در مقام اطاعت، که امری باشد که فرمان باشد، دستور باشد، که مخالفتش عقاب داشته باشه، موافقتش ثواب داشته باشه. نه، این ارشاد داره میکنه تو رو. اینجا کاریست که مصلحت نداره و اون یکی کاریست که مصلحت داره. امر ارشادی مخالفت و موافقتش گناه نیست، فقط مخالفت و موافقتش اون ضرری که اون در نظر گرفته و میگه این کار رو بکن که اگه نکنه این ضرر به تو میخوره، همون ضرر هم میخوره. این هم ارشاد. در عرض میشود به این که باری حضرت آدم سلام الله علیه، خدای تعالی دو سه جا در قرآن قصه آدم را ذکر فرموده و دو جاش فرموده است لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، نزدیک این شجره نشین. مثلا حال فرض میکنین گندم، نزدیک این نشید و از این نخورید که اگر این چنین کردید ظلم کردید. یه جا در قرآن این چنین بیان می کند ورمت به این که این نهازا عدو بلکم و بلقد اهدنا الى آدم فلم ندید لهو عزما و اجوه قلنا لنجد الى آدم فسد و الا ابلیس عبا فقلنا یا آدم این نهازا عدو بلک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، این شیطان دشمن تو، مواظبش باش، نبود این شیطان کاری بکنه که شما را از بهشت بیرون کنه و شما بدبخت بشین. و بدبختیش چیه؟ ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، تو بهشت نه گرسنگی میفهمی چیه، نه سیری میفهمی چیه، نه لباس لازم داری، نه نون لازم داری، نه گندم کاشتن و نون پختن میخوای، نه خیاطی میخوای و لباس درست کردن میخوای، نه حرارت اذیتت میکنه، نه سرما اذیتت میکنه. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تظها، نه تشنه میشی، نه گرسنه میشی، نه گرما اذیتت میکنه، نه سرما اذیتت میکنه. مواظب با شیطون خلا نظر سرت. به تعبیرمون ملاحظه میفرمایید همینه که دقت کنیم معلوم میشه این امر امر ارشادیه. میگه خلاصه مطلب خدای تعالی میفرماید سعادت تو و راحت تو در این است که اینجا باشی، اینجا جاییست که نه گرسنگی هست، نه تشنگی هست، نه گرما هست، نه سرما هست، نه لباس میخواد، نه زحمت داره. و اگر این چنین شد که نزدیک این درخت شدی، اثر این درخت و خوردن این درخت اینست که از اینجا مرخصی. باید بری توی دنیایی که از اول تا آخرش مشقت، که تو روایات داره آدم علیه السلام رو فرستادم تو دو زمین، بعد از اینکه گندم رو خود یه خورده که گذاشت دید گوش نشه اینجا باید کرد خلاصه. اونجا جای بهشت دیگه، نه گرسنگی بود نه تشنگی، علم گرسنگی نیست اونجا تشنگی. و از خصوصیات بهشت اینه که در آخه ما تو این دنیا از غذا وقتی لذت میبریم که گرسنه باشیم، از آب وقتی لذت میبریم که تشنه باشیم. تشنگی داره ما رو میکشه، و هر چی تشنه تر باشیم از آب بیشتر لذت میبریم، حتی گرسنه تر باشیم از غذا بیشتر لذت میبریم. لذا بعضی از بزرگان میگن تو این دنیا نعمت حقیقی نیست، هر چی نعمته برای دفع علمه. یه ناراحتی داری که به وسیله این میخوای دفع کنی اون ناراحتی رو. ولی بهشت خصوصیتش اینه، لحم و طیر مایشتهون، نمیدونم انهار من عسل مصفا، انهار من خمر فلان، میوه هاش همچین، مرغ هاش همچین، خورشت هاش همچین فرض کنید، ولی در این اینکه گرسنه نیست از اینا لذت میبره. خب خدای تعالی به آدم میفرماید آدم نبادا اینو بخوری که از اینجا اگر خوردی از اینجا باید مرخص بشی و بری بیرون. اون وقت نتیجتاً میفتی به زحمت، وارد زمین شدی چند ساعتی گذشتی گوش نشی خلاصه. حالا چه بکنه؟ بلدی که چه بکنه که؟ از میشد البته من مراجعه نکردم، ولی از اون سابقا در ذهنم جبرئیل آمد و یه مقداری گندم براش آورد، بی زحمت اینا رو باید بکاری، اینا رو باید بکاری. خب شروع کرد به کاشتن، و البته اون کاشتنی که با اون مقدمات باشه اول کار نبود، تو در اومد خلاصه زود به نتیجه رسید. مقصود این است که آیه رو که وقتی نگاه کنیم، اون ظالمین رو این آیه دیگه بیان میکنه، لا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به خودت ظلم نکن، خودت به دغمسه به تعبیر ما نینداز، خودت به زحمت نینداز، به مشقت وادار نکن. این آیه بعد میفرماد ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، میفتی به مشقت، به ناراحتی، به زحمت، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تظها فوسوس الیه الشیطان، وسوسه کرد بالاخره خود. پس بنابراین امر، امر دستور و فرمان و امر مولوی نبوده که اطاعتش واجب، امر ارشادی بوده است، راهنمایی شده است. حضرت رضا سلام الله علیه به اون بنده خدا میگه خدای تعالی آدم را اصلا برای بهش خلق نکرده بود، برای زمین خلق کرده بود. اینی جائلون فل ارض خلیفه، و مسیر آمدن در زمینش این بود که این گندمه رو بخوره و بیاد. چون حالا چجوری بود خصوصیاتش اونا رو دیگه حالا ما فعلا بلد نیستیم، یعنی اجمالا حالا بلد نیستیم که این خصوصیت چه خصوصیتی بود، که این گندم چه خصوصیت داشت که هرکی بخوره اونجا دیگه نمیتونه بمونه، باید مرخص کرد اونجا. این مسیر آمدنش بود، این راه برای آمدنش بود. بنابراین حضرت رضا سلام الله علیه میفرماد آدم برای اونجا خلق نشده بود و برای این زمین خلق شده بود، و خدای تعالی او رو خلیفه در زمین قرار داده بود. بنابراین آمدنش به زمین بالاخره حتمی بود، مسیرش هم همین بود، از این راه باید بیاد، این راه آمدنشه. و امر خدای تعالی امر واجب و اطاعت واجب نبود، امر مولوی نبود، امر ارشادی بود، و خدای تعالی او رو هدایت کرد. پس بنابراین مخالفت آدم علیه السلام هم در از میشود به این که از دو مطلب تو روایت اشاره میکنه، برمد هم از میشود به این که اولا برای زمین خلق شده بود، و ثانیان که در بهشت تکلیف این تشریف مال این دار دنیا. خدای تعالی اونجا امر مولوی و تکلیف و واجب و امثال ذلک نداره، اون امر امر ارشادی. بنابراین مخالفتش موجب برای معصیت نیست. و عصیان این کلمه ها، آخه ما در حالات در استعمالات خودمون حالا میگیم این معصیته. معصیت رو به چی میگیم؟ یعنی نافرمانی دستورات خدا. این ذنب است. مغفرت به چی میگیم؟ یعنی کسی گناهی بکند و خدای تعالی او رو بپوشاند. نه ذنب در کتاب لغت منحصر معنیش به این، نه مغفرت در کتاب لغت منحصر معنیش به این. مغفرت در کتاب لغت که ملاحظه کنید معنی ستر و پوشیدن هست. ذنب در کتاب لغت که ملاحظه فرمایید کاری که یک اثر ناراحت کننده ای داشته باشه. هر کاری که یک اثر ناراحت کننده داشته باشه اسمش در کتاب لغت ذنبه. خدا در قرآن در قضیه موسی علیه السلام وقتی به موسی خطاب رسید که ای موسی برو فرعون رو هدایت کن، گفت ولهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون. یه بنده خدا حالا اون قضیه ای داره که حالا معطلتون نکنم، خلاصه یه مشت زده بود به یکی از این کفار افتاد اون مرده بود. اتفاقا این بنده خدای کافر حضرت موسی ها یه مشت زده بود به کسی، این بنده خدا افتاد اون مرده بود. حالا موسی علیه السلام از این داره تعبیر میکنه به ذنب، ولهم علی ذنبون، من در اینها از برای من یک گناهی طلبکارن، خلاصه وزمت میشود من رو گناهکار میدانم و میترسم که اگر من برم اینجا من رو بکشن. خلاصه مقصود عزیزمند از این آیه اینه که لفظ ذنب در کتاب لغت هر امریست که یک اثر ناراحت کننده ای داشته باشه. حالا اگر فرض بفرمایید به این که عملی باشد که نثرش جهنم باشه این ذنبه، هر عملی که یک اثر سوی داشته باشه، اگر سرخ کردنی میخوره کسی به درد میشه اینم ذنبه. در کتاب لغت صحیحه به این ذنب بگم. بنابراین ما اصطلاحاتمون فعلا یه دایره خاصی محدودی پیدا کرده ولی در کتاب لغت این نیست. بنابراین فعصا آدم و ربه، اسیان کرد. در امر طبیب لغت عرب میگن این امر طبیب رو اسیان کرد، یعنی مخالفت کردم رو. و حالا که امر طبیب امر مولوی نیست، امر ارشادیه، ولی اینجا مخالفت کرد امر طبیب. پس بنابراین این استعمال در آیات شریفه میزان ما باید لغت باشه، نه اصطلاحاتی که داره در بین خودمونه. فعصا آدم و ربه فغوا، هم اسیان و از میشود هم روایت و حالا من روایت رو یادم رفت که تو لغت چجوری معنا کردن، یعنی دیدم همینجا ولی الان نظرم نیست، ولی قرار معنای یعنی خلاصه شبیه به این که گم شدن از اون چرا که خیر برای اوست، این معنی روایت باشه. بنابراین خیر تو در این بود که نخوری از این و حالا که خوردی باید بری و بیفتی به زحمت و مشقت. پس بنابراین اسیان آدم علیه السلام اسیان امر مولوی نبوده است، امری که واجب الاطاعه باشد نبوده است، بلکه علما تو کتابا نوشتن حتی امر کراهتی هم نبوده که مکروه ای رو بخوری، اینجور هم نبوده، بلکه امر ارشادی بوده اگه راحتی خودت میخوای اینو نخور. بنابراین این امری نیست که موجب برای عقاب باشه. حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید آدم را برای زمین خلق کرده بودند و این مقدمات آمدن در زمین بوده است و در بهشت آدم موندنی نبود و در بهشت امر و نهی نیست و تکلیفی نیست. بنابراین امر امر ارشادی است نه امر مولوی، به تعبیر تلویزی خودمون. البته ارشادی مولوی تو روایت دیگه. و هر یک از اینها دونه دونه حضرت جوابی متناسب با مطلب میده. من دیگه نمیخوام اینا رو بگم و راجع به آدم علیه السلام، راجع به نوح، راجع به موسی، راجع به از اینکه داوود، راجع به سلیمان، راجع به از اینکه یونس همجور آیات. دو سه تا کلمه هم راجع به پیغمبر خودمون صلی الله علیه و آله. از میشود به اینکه همین علی ابن جه میپرسه که ابن رسول الله یا شاید مأمون، حالا من الان تردید دارم، میپرسه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی چی؟ خدا میبخشد و میامرزد گناهان سابق تو را و گناهان لاحق تو را. به پیغمبرمون داره میگه لیغفر لک الله ما تقدم من انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پس چطور پیغمبر ما معصوم بوده که خدا گناهانشو میبخشه و عرض می شود به این که و چگونه معصوم بوده از پیغمبر ما که خدای تعالی می فرماید درباره او، به او خطاب می کنه، می فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه مشرک بشی تمام اعمالت حبط میشه. لا تجعل مع الله اله آخر فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. یا حالا یک کلمه دیگه، با خدای تعالی شریکی قرار نده و اله دیگری قرار نده که جهنمی خواهی شد. لا تطع اکثر من فی ان تطع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. اگر اطاعت کنی اون چرا که افرادی رو که در زمین هستن، اکثر این افراد تو رو به گمراهی و مضلالت میکشن. اینا چه جوریه؟ و همینجور بعضی چیزای دیگه. استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، به پیغمبر خطاب میکنه. اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. استغفار کن. یا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، برای گناهانت استغفار کن. میپرسه اینا چیه؟ چطور پیغمبران معصوم بودن؟ اینا آیات درباره پیغمبر ما نازل شده و غیر از اینم بازم داده به پیغمبر خودمون با تو قرآن هست. حضرت رضا سلام الله علیه فرماید به این که، البته این کلمه رو بنده عرض میکنم ولی حضرت رضا باقیش رو که عرض میکنم مربوط به حضرت هست، عرض میشود شما یه خود آیه رو دقت بکنید. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو و به نفع تو یک فتح مبینی برای تو مقرر کردیم. حالا فتح مبین بنابر اختلاف مفسرین یا فتح مکه یا فتح از میشه قضیه قرارداد صلح حدیبیه، حالا هر چی هست، ما فتح مبینی برای تو قرار دادیم. خب چرا این فتح مبین رو قرار دادیم؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما این فتح مبین رو برای قرار دادیم تا خدا همه گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزه. ارتباط این دو تا چی هست؟ و چون مثلا فرض کنید آقا خیلی گناه کرده، حالا یه چیزی هم بهش میدیم، باری که الله بیاییم مال تو، این فتح مبین هم مال تو، منش اینه. این ارتباطش رو باید درست کرد. آیه چی میخواد بگه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. چرا این فتح مبین رو قرار دادیم؟ برای اینکه گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزیم. ارتباطش چیه؟ ربط ما بین این دوتا چیه؟ مثل اینکه یه چیزه مثلا دستی هم میخواد بهش بده چون مثلا گناه کرده. فرسون فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. بس این اول ارتباط این صدر و ذیل رو به قول طلبه ها باید درستش کرد. چه ارتباطی ما بین این دوتا جمله؟ در کتاب ها و تفسیر ها وجوه مفصلی برای مطلب ذکر کرده اند. بنده اونا رو نمیخوام بگم، شما رو نمیخوام معطل کنم. حضرت رضا سلام الله علیه می فرماید مشرکین بزرگترین گناهکار را پیغمبر می دانستند. بزرگترین گناهکار را پیغمبر می دانستند. می گفتن این پیغمبر بالاترین مذنب و بالاترین گناهکاره. ما 360 تا بت داریم، اینا رو همه رو میگه هیچی. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. صبر کنید تا مثلا موقعش بشه ما حتی از دستمون برمیاد در حق این پیغمبر عمل کنید. اینا اینو بالاترین گناه میدانستن که خدایان اینها را ناچیز حساب میکنه و تمام این خدایان رو میگه مرخصن، فقط یک خداست و خدای تعالی خالق آسمان ها و زمین است. نسبت به اینها از نظر از این شاید توهین و یعنی به این معنا کوچک شمردن خدایان اینها و از نظر قتل و غارت و کشتن و جنگ ها و رؤسای اینها رو کشتن و زحمت هایی که اینها افتادن در اثر این فعالیت این پیغمبر، این رو بالاترین گناهکار میدانند. خدا میفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما مکه رو فتح کردیم تا گناهان تو همه از بین بره، یعنی اون گناهانی که اونا گناه میدانستن برای تو، زیرا با فتح مکه دیگه قدرت اونها تمام شد. حضرت رضا میفرماید یه عدهشون کشته شدن، حالا کشتن شد تو روایت نیست، یه عدهشون مسلمان شدن، یه عدهشون فرار کردن، بقیه هم اگر مقداری از کفار باقی موندن دیگه قدرت مخالفت با تو رو ندارن. ما فتح مبین کردیم تا گناهانی که اونها برای تو گناه می دانستند اونها رو بیامرزیم، یعنی به این معنا دیگه اونها بی اثر. چون زند گفتم معنیش اینه، زند معناش چیه؟ یعنی کاری و هر چیزی که اثر ناراحت کننده و سویی داشته باشه. ما فتح مبین رو برای تو کردیم و مکه را برای تو فتح کردیم تا اون اثر سویی که اونا انتظار داشتن که دستشون برسه و بعدن بر بیاد از دستشون، در باره تو هر جوری که بتوانند از نشاید اثر سو را بدترین وقت اعمال کنند، این راست از بین تموم شد. دیگه موضوعی برای قدرت اونها و موضوعی برای فعالیت اونها باقی نمود. پس بنابراین حضرت رضا می‌فرماید زند در اینجا یعنی زندی که تو داری در نظر مشرکین مکه، گناهانی که به نظر مشرکین مکه برای تو هست که تو رو بالاترین گناهکار می‌دانستن، اینا از بین رفت. از بین رفتنش به چیه؟ یعنی دیگه اون اثر سویی که اینها خیال داشتن به تو برسانن دیگه از بین رفت و خونسا شد. و این وقت اخیلی اینجوری معنا کنی می‌بینی صد زل آیه خوب به هم دیگه می‌خوره. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما تو رو فتح مبین دادیم تا اون اثر گناهانی که قبل از هجرت و بعد از هجرت در نظر اونها گناه کرده بودی و تو رو بالاترین مجرم می دانستن اثرش از بین بره. پس بنابراین حضرت می فرماید شاید به مأمون حضرت اینو بیان می کنه و بعد مثلا مأمون میگه لله در روز واریکالله به تعبیر ما احسنت، عجب معنای خوبی کردیدی. پس بنابراین عرض میکنم این آیات رو ما بایستی که اینا رو خود یعنی از دقت نظر از روایات آدم دقت که بکنه، همین منشأ میشه که آدم فکرشو بکنه چه ارتباطیش ما بین این صدر زید. ما فتح مبین دادیم تا گناهان تو رو بیاموزیم، خب این چه ربطی به او داره؟ ولی اینجوری که حضرت گناه ها رو داره معنا میکنه، گناه معنا شد در کتاب لغت معناش این باشه هر چیزی که اثر سوء داشته باشه، و این در نظر مشرکین بالاترین گناه رو این کرده که مثلا فرض بفرمید بت‌هاشون رو دشنام داده و فرض بفرمید رؤسای قبائلشون رو کشته، بچه‌هاشون رو به قول اینا منحرف کرده، افکار رو متشدد کرده، انقلاب بین مردم، این بالاترین گناه رو کرده. ما فتح مکه رو کردیم که تمام اینا خاتمه پیدا کنه، دیگه اثر سویی بر اینها مترتب نبود. و اما اینکه گفتی از می شود به اینکه لئن اشرکت لیحبطن عملک، از می شود و اما اینکه گفتی لا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم، و همچنین نظائر این آیه فرمود هازا مما نزل به ایاکه اعنی و اسم ایاجاره. ما خودمون تو فارسی ها که میگیم، ما میگیم در به تو میگم تا دیوار گوش کنه، اینو فارسی میگیم. عرب هم همینو میگن ایاکه اعنی، من به تو میگم تو همسایه بشنوه، ایاکه اعنی و اسم ایاجاره. خیلی خوب، حضرت میبینی از اون سنخه لئن اشرکت لیحبطن عملک، خطاب به پیغمبره ولی مراد امته، و البته تو این روایت نداره ولی علما فرمودن نگاه کن بعضی از این آیات اصلا موردی وارد شده که اصلا قابل نیست غیر از این باشه. مثلا ملاحظه فرمایید که از آیاتی که این سنخ داره درش این آیه شریف است: قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما و قل لهما قولا میسورا. به پیغمبر میگه اگه پدرت یکیشون، پدر مادرت یکیشون یا هر دوشون پیر شدن، لا تقل لهما اوف، نباید اوف بهشون بگی، نباید اونها رو ناراحت کنی و با اونها با قول نرمی و با گرمی و اینچنین برخورد کن. اون وقت میفرماین، علما فرمودن، فرمودن پیغمبر که پدر نداشته، قبل از پدرش، قبل از اینکه خودش به دنیا بیاد، دنیا پدرش مرده بوده، مادرش هم در بچگی شیرخوارگی شاید مرده بوده یا حالا دو سه سالگی. پیغمبر نه پدرش بوده نه مادرش، به کی خطاب داره میکنه خدا؟ به پدرت هم چی نگو، به مادرت هم چی نگو، پدر نداشته مادر. این همونی که حضرت رضا میفرماد یا که انی و اسمعی یا جاره، به پیغمبر خطاب میکنه، ولی به این که مردم بشنوم. پس بنابراین حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید، این که میفرماید این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، لا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم، لئن اشتکت لیحبطن عملک. این از سنخ ایاک اعنی و اسمعی یا جاره هست، خطاب به پیغمبر است، ولی مقصود اصلی امت هست. و این که از کردم راجع به پدر و مادر، اینم شاهد خوبی است برای این مقصد که خطاب اصلا در مورد پیغمبر مورد نداره که بگه پدرت اگر پیر شده شمتی نکن. پدر نداشته پیغمبر، مادری نداشته، یعنی درک نکرده مادرش به در حال بزرگی. بنابراین این معلوم میشه همونی که از رسرمود یا که اعنی و اسمعی یا جاره هست. و مطلبی دیگر که علما فرمودن و به وسیله این کلمه، این دعاها، این مناجاتها، این گریه و زاریها هم با این کلمه درست میشه، استغفر لذنبک هم درست میشه، این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله چنون روحی عالی و صاف و پاک و مصفا داشت، با برخوردهای عادی که داشت این برخوردها روحش را تیره می کرد. انهو لیغان و علا قلبی، فرمود این دل من کدورت می گیره، تیرگی پیدا می کنه. و انی استغفر الله فی کل یوم 70 مره، 70 مرتبه در هر روز استغفار میکنم. گرچه پیغمبر صلی الله علیه و آله کاری غیر از واجب و مستحب انجام نمیداد، ولی فرض مثلا عرض میکنم، حالا ابی جهل رو میخواد هدایت کنه، اصلا دیدن شکل ابی جهل برای پیغمبر تاریکی کننده بود، کلر کننده روح او بود، اون صفای باطنش و روح منورش، دیدن شکل از مشاهد ابی جهل و ابی لهب و امثال ذالک و کفاری مانند اینها اونو تاریکش میکرد، جد میگرفت. به قول بزرگان که میخوان تشبیه کنن، میگن آینه رو میبینی؟ ای آینه به این دیوار فرض کن، صبح پاکش میکنی ها، نیم ساعت دیگه که بیای میبینی گردهای خیلی نازک روشه، یه ذره گرد مختصر این آینه پیداست، تیره شده، به این دیوارش اثر نمی کنه، به این درش اثر نمی کنه، اون گرد خاکای ریز ریز، اما آینه رو کثیفش می کنه. دیدن ابی لهب و ابی جهل و برخوردهای عادی، گرچه به عنوان انجام وظیفه هم هست، داره بالاترین طاعت رو رسول الله صلی الله علیه و آله به جا میاره، ولی برخورد با این، با برخورد با مناجات و با برخورد با خدا و با او همراز بودن فرق داره، این روح رو غبار میگیره برای پیغمبر و نه برای من. این باید استغفار کنه، این باید گریه کنه تا اون غبارا پاک شه. گناه نیست اسم این، این طاعت داره میکنه، این گناه نیست، یعنی گناهی که ما گناه میگیم و محل بحثمونه، این گناه نکرده، این طاعت کرده، ولی طاعتی است که برخوردهایی داره. شما مثلا خودمون رو فرض کن، ما مثلا فرض بفرمایید، فرض مثلا عرض میکنم کاسب حبیب الله هست، خب حال کس با حال نماز یکیه بر ما، اگه اهلش باشیم دیالونش، اهلش نیستیم مثل بنده حالیش، اونایی که واقعا توجهی دارن کسبم به عنوان عبادت میکنه، ولی سر و صدا و خرید و فروش و بیا و برو و اینا یک حالت دیگریست، ولو عبادته، ولو انجام وظیفه. ولی این غیر از صفای مناجاته، غیر از عبادته، غیر از نمازه، این حالت صفای خاصی داره. بنابراین پیغمبر ائمه این چنین بودن، این مناجات ها، این دعاها، این گریه ها همین ها بوده دیگه، برای این بوده. در این که به هر برخورد عادی برای اونها تیرگی می آورد. نه همونه که تو کلمات بزرگان شاید هست، حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر ابرار حسنه ای به جا میارن، اگر مقربین اونا رو به جا بیارن، اینا برای اونا گناهه. این نمازی که بنده میخونم فرض بفرمایید اگر بخواد امیرالمومنین سلام الله علیه بخونه، برای امیرالمومنین نماز بنده گناه حساب میشه، ولو برای بنده فرض کنید طاعت حساب بشه. یا آقای رو دیدم برای اینکه این مطلب خوب حالی کنه و یه مثال همچی روون خوبی بزنه، دیدم گفته بود اینجوری داشت مثال میزد، گفتی اگه یه کسی یه بچه داشته باشه، این بچهش مثلا 6 ساله بوده، امسال گذشته یک مکتب مدرسه، این بچه مثلا در روز که میره مکتب میاد میگه با یه چیزایی برم یاد گرفتم، یکی یاد گرفتی میگه بلدم مثلا به میگه بینیستی نه یک دونه به مینیستی بقید بیم مثلا یک دونه مثلا 10 سانتی بعد هم تو کد و کوله و فلان و فلان و یه از این وزی از اون وزی یه دونه هم نقطه میذاره زیرش بقید یه نلوکی بابا این میگه باری کلا بحث عجب خوب نوشتی آفرین. حالا اگه همین بچه که رفت کلاس سه اگه یه دونه همسی ببینیم اسمی که خواهش رفت این به خطه این خطه تو نوشتی، این همون حسنات الابرار سیئات المقربین همسی خوب همسی واضح کرد مطلب رو. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و آله گناهی که ما او رو گناه حساب میکنیم نیست. از کردم دیدن شکل بعضی ها تیره کننده ی روح هست و همجور گفتارها، معاملات، کسب و کارها، برخوردهای دیگر، گرچه همش هم به عنوان انجام وظیفه هست، همش هم اطاعت است و بندگی است، ولی اطاعت ها با هم دیگه فرق داره، اطاعت ها با هم دیگه فرق داره. بنابراین استغفر لذنبه، این تیرگی هایی که روی آینه هم میگیره اونا رو با استغفار پاک کن. این نیز از میشد لیغان و علا قلبی، رو قلب من رو کدورت میگیره. پیغمبر میفرمود و من در هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم. این کدورت ها از همین جاها پیدا میشه و با همین توضیح که کردیم دعاهایی که از حضرت زین العابدین سلام الله علیه، دعای ابی حمزه، دعای کمیل و امثال ذالک، اینا رو نگاه کن، اینا همونا. زن یعنی چی؟ زن یعنی کاری که اثر ناراحت کننده ای داره برای پیغمبر، گرد و خاکایی که رو آینه میگیره ناراحت کننده هست، ولو برای من هیچی نیست، ولی اون گرد و خاکی که رو آینه میگیره برای روح لطیف پیغمبر صلی الله علیه و آله ناراحت کننده هست، باید استغفار کنه تا پاک بشه. بنابراین حسنات الابرار سیئات المقربین، این رو هم در نظر بگیرید و حل خیلی از مشکلاتی که تو روایات راجع به این جهت یا تو آیات داره رو این میزان حل میشه. و از کردم بقیه آیاتی که راجع به پیغمبر خودمون و راجع به پیغمبران دیگه باید مراجعه کنید و ما دیگه این بحث رو خاتمه دادیم. صلی الله علیه و سلم. Right.